فرشته بهشتی، قدر تو رو میدونم، صدای تو قشنگه، اسم منو صدا کن، خدای تو بزرگه، بازم برام دعا کن، بازم برام دعا کن.
موضوع امروز برنامه‌مون در مورد لجبازی و خدای نکرده بدزبانی و دروغگویی و بدگویی بچه‌هامون هستش. یه مامان گل دوست داشتنی کنار من هستن. قبلش بگم که سوال من مستقیم حتما نباید مربوط به این باشه که دختر گلمون که الان کنارمون هستش خدای نکرده اهل دروغ گفتن یا بدزبانی باشه. ما کلی داریم این سوال رو مطرح میکنیم. من خودم هم دو تا گل دختر دارم و قرار هستش که از مامان در مورد این موضوع سوال کنم که بالاخره هممون مواجه شدیم با لجبازی های بچه هامون. اگه خدای نکرده این لجبازی هاشون پافشاری کردن برای چیزی خواستن به بدگویی و دروغگویی ختم بشه، باید چی کار کنیم؟
عزیز سلام دارم خدمت شما، خسته نباشی. دختر گلمون خیلی دختر خوبیه، هیچ موقع دروغ نمیگه، دختر خوب مؤدبیه. واقعیت رو میگم، نه جلوش.
آفرین، خدا حفظش بکنه.
نه جلوش بگم، خیلی دختر خوبیه. وقتی بیرون میایم چیزی میخواد، مثلا میگن سب کن مامان فردا میگیریم، سب میکنه حالا تا فردا، بعد سب میکنه، اصلا دروغ اینا نمیگه. خیلی دختر خوبیه، واقعیتشو دارم میگم، دختر خوب مؤدبیه. ما خیلی راضیم. خدا
رو شکر. من اسمشم ازش بپرسم. خاله خودتو معرفی کن.
سدنه حضرتی، کلاس دو.
پس کلاس اولی خاله. وقتی چیزی بخوای از پدر و مادر چجوری میخوای؟ خواستتو چجوری میگی؟
مثلا من که به مامانم میگم یه دونه بستنی میخوام، مامانم پول نداره، ولی بابا اگه پول داشته باشه برام میخره.
آفرین. اگرم یه موقعی صلاح ندونستن هر چیزی رو یا موقعیتش نبود، باید چی کار کنیم؟
باید بگی که اشکالی نداره، فردا اگه پول دستتون بود میتونی برام بخری.
آفرین، خدا حفظش کنه. متشکرم، خدا نگهدار، وقتتون رو نمیدیرم.
سلامت باشین. منم خوشحال شدم دیدمه. روزتون بخیر.
ممنونم.
خدا حفظم.
خدا نگهدار. خدا حفظ. در ادامه بحث لجبازی بچه ها و خدای نکرده بحث دروغگویی و بدزبانی، کنار یه مادر گل و دوست داشتنی هستم که ببینیم از زاویه دید ایشون لجبازی بچه ها رو چطور میتونیم بهش نگاه کنیم. سلام.
سلام، روز شما بخیر باشه.
روز شما هم بخیر باشه. گل دخترها و گل پسرها رو برامون میگین که چند تا هستن؟
من دو تا دختر دارم، پسر ندارم. من میخوام اینو بگم، یه موقع بچه دروغ میگه، لجبازی میکنه، خود پدر مادرام خودشونم توی این ماجرات اخیلن. چرا؟ مثلا من میام به بچه میگم دروغ نگو، ولی خودم پشت تلفن یا مثلا به یه همسایه، به یکی، فکر میکنم بچه متوجه نیست، اینا رو همه رو بچه ضبط میکنه. بعد میگه خب مثلا مادر اونجا دروغ گفت، اشکالی نداره، حالا به من میگه دروغ نگو، منم هم کارو تکرار میکنم. یا لجبازیاشون، اینا رو خودمون بیشتر دخیل هستیم، بیشتر موقعها خودمون دخیل هستیم. ولی با لجبازی آدم میتونه توضیح بده برای بچه، مثلا تا اونجایی که حالا به اندازه سنش، حالا یکی هست مثلا سنش بیشتره بهتر مثلا متوجه میشه، بچه کوچیکتر کمتر متوجه میشه، میتونه به صورت بازی، میتونه حالا با صورت صحبت کردن که حالت نصیحتی هم نداشته باشه برای بچهای بزرگتر. حالا شاید منم خودم به شخص خودم هم مثلا شاید یه ایراداتی داشته باشم که این کارا رو نکردم، ولی به مرور زمان این تجربه رو پیدا کردم که مثلا خود آدم تو اعمالش، تو رفتارش پیش بچه ها باعث میشه که بچه ها از اون درس بگیرن. مثلا احتیاجی هم نیست شما بگی. وقتی میبینه مثلا مادر من اینجوری رفتار میکنه، خب اونو الگو قرار میده دیگه. همیشه بچه ها پدر مادر رو در درجه اول تا قبل از دبستان الگو قرار میدن.
دقیقاً همینطوره. یه موقع‌های به عقب که برمیگردیم رفتار خودمون، میبینیم واقعاً ما هم ممکنه حتی توی رفتار با همسرمون یه سری لجبازی ها داشته باشیم، پافشاری ها، لجبازی ها. حالا ممکنه خدای نکرده واقعاً به بدگویی و دروغگویی و اینا ختم نشه، ولی خب تو سنهای مختلف فرق میکنه دیگه. و همین که بچه ها الگو قرار میدن، رفتار ما با خواهر و برادرهای دیگهشون، با همسرمون، همه اینها میشه الگوی زندگیشون. و یا حتی همسایه، پدر و مادرمون، خواهر برادرهای خودمون. این لجبازی کردنها رو بذاریم کنار، یه مقدار عاقلانه تر به زندگی و به روابطمون توجه و دقت داشته باشیم، همونها رو بچه ها الگو برداری میکنن و توی زندگیشون هم پیاده میکنن. دست شما درد نکنه، ممنونم، متشکر، وقت گذاشتین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه، موفق باشین.
ممنونم.
ببینم، تو معمولا از دروغ به عنوان یک وسیله کمکی برای حل بعضی از مشکلاتت بهره میبری یا نه؟ نیازی نیست به من پاسخ بدی. اگر احتمالا فکر میکنی دختر یا پسر تو زیاد دروغ میگن، بد نیست یه نگاهی به زندگی خودت بکنی و به تمهیداتی که برای پیشبرد کارهات از اونها بهره میبری. امروز با خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی عزیز در باره دروغگویی و مشکلی که بسیاری از والدین با اون روبرو هستن اما برای ریشه یابیش نیازمند کمک هستن صحبت کردیم و میخوایم این مبحث رو جمع بندی بکنیم. خانم دکتر گفتند که بچه ها از بزرگترها الگو میگیرن و بسیاری از مواقع بیشتر از حرفهای اونها از عملشون میاموزن. بذارید از خانم دکتر خواهش بکنیم که این مبحث رو جمع بندی بکنن و احتمالاً اگر پدر یا مادری بچه هایی داره که خیلی راستگو نیستن، کمکشون بکنن که انشاءالله عزت نفس و اعتماد به نفس از دست رفته رو به کودک برگردونن که دیگه بچه ها یا نوجوان ها نیازمند دروغ گفتن نباشن.
چه جمع‌بندی فوق‌العاده خانم خامنه‌ای عزیز. دقیقاً همین اتفاق افتاد. وقتی بررسی کردیم که دروغگویی در بچه‌ها به چه دلیل اتفاق می‌افته، تا یه مقطعی دیدیم می‌تونه طبیعت سن و رشد باشه. یعنی هنوز بچه‌ها تفکیک نمی‌کنن راست و دروغ و تخیل رو از هم دیگه. ولی واقعیت اونجایی که از دروغ داریم صحبت می‌کنیم، یعنی چیزی رو خلاف واقع نشون دادن، برای اینکه از اینجاست که پای والدین میاد وسط. اگه فرزندمون برای توجه جلب کردن، برای تایید گرفتن داره دروغ میگه، رد پای ما وسطه. یعنی احتمالاً ظرف نیاز فرزندمون از آنقدر که ما داریم بهش حمایت و توجه و تایید میدیم خیلی بزرگتره. نیاز بیشتری داره که داره به همچین ابزارهایی عملاً به عنوان دستاویز استفاده میکنه که با دروغ گفتن اون خلأ رو، اون کمبود رو پر کنه. نیاز به توجه، نیاز به امنیت، نیاز به حفاظت کردن از خودش. خیلی وقتا پیامدهایی که ما تعریف میکنیم برای عملکرد بچه‌هامون شاید پیامدهای نامتناسبیه. تنبیهی، پیامدی که بچه میخواد ازش فرار کنه و برای اجتناب از این پیامدی که داره دروغ میگه که خودش رو تبرئه کنه. و خیلی وقتا هم نه، بچه‌ها برای اینکه خب فرصت بیشتر دوست دارن، لذت بیشتر دوست دارن، اصلا دوست ندارن هیچ پیامد منفی تجربه کنن، فقط میخوان در لذت باشن، میخوان زیاده روی کنن. الگوی رفتار والد قاطع همچنان الگوی موثریه. والدی که با حضور بچه‌اش قوانین رو تعریف میکنه، خودش به قوانین احترام میذاره، رعایتش رو میکنه و از فرزندش هم میخواد قانون رو اجرا کنه. حالا اگه فرزندش چه دروغ بگه چه دروغ نگه، چون بر اساس عمل کرده بچه ها قوانین تعریف شده، اگه این کار رو انجام بدی پیامدش اینه، این کار رو انجام ندی پیامدش اینه، حالا دیگه هر دلیلی، هر توجیهی، هر دروغی حتی قرار مانع از اون پیامد بشه، یه والد زیرک برنامه رو اجرا میکنه. خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده، برام قابل درکه، ولی به هر حال این قانون رعایت نشد و این پیامد لازم اون اجراه. نکته مهمی که ازش صحبت کردیم این بود که پیامی که داریم به فرزندمون میدیم متناسب با سنش و میزان درکش تناسب داشته باشه. معمولا ما عادت داریم به روش‌های تکرار شونده صحبت میکنیم و همونی که قبلا خودمون یاد گرفتیم به فرزندمون هم خیلی وقتا میگیم. ترسوندن بچه ها، مثل این که وایسا بابات بیاد ببین چی کارت میکنه، بریم خونه ببین چی میشه. این ترس ها که معمولا خیلی هم پیامدی همراهش نیست، شب دیگه بچه خسته است یا خوابیده، معمولا موقع بچه زودتر میخوابن که با اون پیامده مواجه نشن، یا قبل از اینکه مامان سراغ بابا بره خودشون میرن بابا رو راضی میکنن، یا مامان خودش باعث دعوایی میشه که به بابا بگه. قرار شد که اصلا این ابزارها رو همه رو جمع کنیم، یه فضای امن ایجاد کنیم تو فضای خانواده که دستورالعمل‌های صریح شسته رفته واضح که برای فرزند ما قابل رمزگشاییه، میتونه بفهمه الان چی کار باید بکنم چی کار نباید بکنم، صریح و مشخص و متناسب با شرایط زندگی، عملا ابزار به اندازه کافی برای محافظت از خود به فرزندمون میدیم. اگه این اصول رو درست رعایت کنی، اگه این رفتارها رو درست مدیریت کنی، اگه این کارها رو انجام بدی، اصلا قرار نیست دردسری برات پیش بیاد. پس دنبال این هستیم که با یه سیستم تشویقی به جای یه سیستم سلبی فضایی رو ایجاد کنیم که فرزندمون بدونه اگر چه بکنم اون توجه رو به دست میارم، اون تایید رو به دست میارم، اون جایگاه اجتماعی رو تو خانواده به دست میارم. اینو که تضمین کردیم دیگه خیلی نیازی نداره که از دروغ استفاده کنه برای جبران این خلأها. خیلی وقتا شاید ماشه چکونه این دروغ ها اون اعتماد به نفس نداشته فرزندمونه، و اشاره که کردید که لازم هست اینجا ارتباط فرزند با خانواده اصلاح بشه. یعنی والدی که خودش خیلی حوصله نداره، خیلی وقت نداره، خیلی گرفتاره، در اصل این گرفتاری های زیاد، این زمان نذاشتن ها، این مشغولیت ها، حالا گرفتاری ها ممکنه واقعا یه نفر داره درس میخونه، کار میکنه، یا تو فضای مجازی و گوشی مشغوله، هر کدوم از اینها میتونه با اینکه تو رفتار سالم یا ناسالم باشه اون فضای ارتباط رو مختل کنه. به عنوان یه والد زیرک حواسمون باشه، به محض اینکه تصمیم گرفتیم فرزندی رو وارد این جهان بکنیم، مسئولیت تأمین نیازهای عاطفیش هم به دوشمونه. اینکه جملات مثبت، مؤثر و واقعی بدون هیچ دروغی و بدون هیچ اغراقی فرزندمون بشنوه از ما، چقدر مهربونی، چقدر حمایتگری، چقدر زیبایی، چقدر خوشتیپی، چقدر توانمندی، چقدر خوشفکری، در موقعیت‌های واقعی وقتی فرزند ما اینها رو دریافت کرده باشه دیگه نیازی به شرایط ساختگی و دروغی نداره که بخواد جبران بکنه اون خلأها رو با دروغ گفتن. پس یه بحث خیلی خیلی مهم، شاید به عنوان بحث اصلی این جلسه‌مون، اگه فرزند ما دروغ میگه، حالا متناسب با سنی که داره، در سن کمتر، بدون اینکه خیلی مستقیم راجبش حرف بزنیم، میشه با اصلاح الگوی ارتباط عملا این دروغ‌ها رو حذف کرد. اما در سن بالاتر شاید لازم باشه که یه جای مستقیم باش صحبت کنیم، یه جلسه‌ای بزنیم که این چیزی که داشتی میگفتی به نظر من دروغه، نظر خودت چیه، چی شد که اینو گفتی، بعدش چی میشه، فکر می‌کنی چه اتفاقی میفته. عملا فرزندمون رو لازمه که مواجه کنیم که اگر مثلا میتونه در موقعیتی از پیامدهای دروغگویی فرار کنه و یه پاداشی هم دریافت کنه که باعث تقویت دروغگویی میشه، باهاش مستقیم صحبت کن که این دروغ گفتن حتی جذاب نیست، مؤثر نیست، مخرب جایگاه اجتماعی تو به هم میرزه، ممکنه یه پاداش کوتاه مدت سریع به تو بده ولی هویت تو مختل میکنه و چه اجتماعی تو به هم میرزه. اینا رو به عنوان یه گفتگوی سالم قاطع حمایتی، یعنی دوما تحقیر فرزندمون نیستیم، یعنی داری راست میگی، چه با ادعاطوار صورتمون، چه با تون صدامون، چه با لحنمون، بهش تحمیل نمیکنیم که تو آدم بی ارزشی هستی، تو آدم دروغگویی هستی، نه این یه دروغ بود، یه رفتار مخرب باید حذف بشه، ولی عملکرد مؤثر همچنان توسعه پیدا میکنه.
خسته نباشه خانم دکتر، که دنیا سپاسگزارم. اجازه بدین که این بخش صحبت رو با اشاره به اینکه این ماه ماه فوق‌العاده‌ای برای اینکه تصمیم‌های جدید و عالی گرفته بشه و بهش عمل بشه به پایان ببریم، با سپاسگزاری از همکاران عزیزم و همینطور خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی و تویی که زمان گذاشتی و ما رو شنیدی، به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم تا انشاءالله برنامه بعد. تا اون زمان خدا نگهدار شما.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، دل بردی از من و دل برترین دنیایی، روی صد میره مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشق همینه، زربانم با تو روی صد میره مادرم. قلبم به دعات برگیره، مادرمش همینه. این حس عاشقی تا بی نهایت مادر، بس که هوا داری روشن همه راه، هر جا برم دعات تا همیشه همراه. زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرمش همینه. زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرمش همینه.
خانه روشن. طبق گزارش شرکت توانیر در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72 هزار مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیر، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14 هزار مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچیک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یه کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا.
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا.
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
در تاریخ به روشنی معلوم نیست که چه روزی دستور حرکت قافله اسیران از کوفه به سوی شام صادر شده، اما بی تردید توقف اسرای آل محمد در کوفه بین 3 تا 6 روز بوده و برخی منابع مانند تذکرت الخواص این زمان رو 2 روز هم ضبط کردند. این درنگ کوتاه به این سبب بود که از سوی با خطبه های روشنگرانه امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها و سایر بانوان اهل بیت فضای شهر کوفه تغییر کرده بود و با عبیدالله و کوفیان بی آبرو و تحقیر شده بودند و از سوی دیگر با نامه‌ای که عبیدالله به شام فرستاده و ما وقع حادثه رو گزارش کرده بود، یزید در شام بیتابانه منتظر رسیدن کاروان اسرا و سر ابا عبدالله علیه السلام بود. عبیدالله پیش از حرکت دادن کاروان اسرا به طرف شام به حاکمان شهرهای بین راه نامه نوشته بود تا از کاروان و حاملان سرها استقبال کنند و این پیروزی رو جشن بگیرند و به فرماندهان قافله مانند شمر ابن زلجوشن، شبس ابن ربعی، خولی ابن یزید، ابو بردت ابن عوف ازدی، طارق ابن زبیان و دیگران هم دستور داده بود که سریع و با عجله حرکت کنند و کاروان رو به شام برسانند. در منابع تاریخی تعداد کسانی که در این قافله همراه اسیران اهل بیت بودند رو 1000 تا 1500 نفر ذکر کردند و با توجه به این که تعدادی از زنان و کودکان اصحاب ابا عبدالله علیه السلام که اهل کوفه و مناطق اطراف بودند در کوفه از کاروان جدا شدند و به شهر و دیار خود رفتند، مورخان عدد زنان و کودکان اهل بیت که در کاروان اسرا به شام برده شدند رو 24 نفر ضبط کردند. فرماندهان سرهای شهدا رو در صندوق‌های گذاشته بودند، اما به هر منزل یا شهری که می رسیدند سرها رو بیرون می آوردند و بر نیزه می زدند.
به یاد لب یک شبم خواب راه نداشتم، کنار تن بی سر کاسه ی خواب گذاشتم. واقعی سنجان تو بودی و گدال و رید و تنت زیر نیزه، خدا حافظی کردی با زینب زیر نیزه. واقعی صدا می زدم مادرت رو یا مظلوم، نشون می دادم هنجرت رو یا مظلوم، صدا می زدم مادرت رو ای بی کس، به دامن بگیر سرت رو یا مظلوم، یا مظلوم سنجان.
یا حسین، برآیند همه آواها و نداها و فریادها و خروشها. یا حسین، مرکزیت همه شورها و عاشقی ها و سرگشتگی ها.
به صحرا سپردم که با خاک به پوشون داداش تنت رو، بمیرم که بردن جلو چشم من پیرهنت رو. تا حالا از این خونواده زنی رو نبودم اسارم، الهی میمردم نمیدیدم اون که سارم. کشیدن حرم رو یا مظلوم، نبودی شکستن سرم رو
یا مظلوم، ندیدی چشای ترم رو با غیرت، شلوغی دور و برم رو یا مظلوم.
فرماندهان کاروان از طرف عبیدالله مأموریت داشتند به هر شهری که میرسند سرهای شهدا رو با شور و غوغا میان مردم شهر بگردانند و با این کار در دل مردم و علاقمندان به اهل بیت رعب و وحشت ایجاد کنند. اما چه بسیار که به خاطر ترس از شورش قبائلی که محب اهل بیت بودند مجبور می شدند از بیراه ها حرکت کنند و به همین سبب گاه مسیر حرکت کاروان طولانی تر می شود. بر اساس تاریخ ورود کاروان به شام که اول ماه سفر بوده می توان محاسبه کرد که مسیر 750 کیلومتری بین کوفه و شام رو این کاروان در 15 تا 16 روز طی کرده. برخی مورخان نوشتند در طول مسیر سفر امام سجاد علیه السلام ساکت بود و تا رسیدن قافله به شام با هیچ کس سخن نگفت. باری کاروان با وضعی غریب عازم شام بود. بر گردن علی ابن الحسین علیه السلام طوق آهنین و بر دست و پای حضرتش زنجیر بسته بودند. زنان و کودکان رو بر شترهای بی جهاز نشانده و با بیرحمی تمام اونها رو وادار به حرکت می کردند. هر زن و کودکی که از دستورات سرپیچی می کرد به شدت توبیخ می شد و باران تازیانه بر سر و رویش باریدن می گرفت. سید ابن طاووس از امام سجاد علیه السلام نقل کرده که فرمود وقتی ما را به سوی شام می بردند مرا بر شتر برهنه ای سوار کرده و زنان حرم رسول خدا را بر شترهای بی جهاز نشانده بودند. من پیشا پیش صف زنان حرکت می کردم و سر پدرم را که بر نیزه زده بودند پیش روی ما می بردند. نیزه داران دور تا دور ما را احاطه کرده بودند. هرگاه یکی از ما به خاطر شدت مصائب به گریه می افتاد و عشق از دیدگانش جاری می شد آن کافران نیزه ها را بر سر ما می کوبیدند و ما را وادار به سکوت می نمودند. در برخی منابع نوشتند که در منازلی صدای هاتفی از غیب به گوش می رسید که این اشعار رو می خواند: ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ماذا فعلتم و انتم آخر الامم به عطرتی و به اهلی عند مفتقدی منهم اسارا و من هم زر جو به دمین ما کان هادا جزائی اذ نصحت لکم ان تخلفونی به سوء فی ذوی رحم. یعنی ای مردم بدکار چه خواهید گفت در جواب رسول خدا هنگامی که بگوید شما که آخرین امتها بودی پس از من با اهل بیتم چه کردید که برخی از ایشان به خون غلطیده و برخی اسیر شده اند؟ این اجر رسالت من نبود که در غیاب من این گونه با اهل بیتم به بدی رفتار کنید.
پاس محملشان داد جبرائیل.